بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند سلسله جلسات حوزوی با موضوع فلسفه صدرائی، فصل اول، اصالت وجود.
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. تعالى الطيبين الطاهرين ونعمة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. به اینجا رسیدیم که چیزی که در بیرون منشأ اثر و اصالت داره در وجودی که عینیت داره در خارج، چون وجود و ماهیت در بیرون یکی میشه، ما دو چیز نداریم که بگیم این انسان است و موجود است. دوتا انسان بودنش چیزی است، موجود بودنش چیزی دیگه، دو چیز است در واقع، یکی انسان یکی موجود، هیچ چیزی نمیشه. این صندلی است و موجود است، اون مهر است و موجود است.
قول به اصل اینه که اصلا
فهمی نداره. پس لزوما یکی از اینها باید منشأ اثر باشه و اصالت پیدا بکنه، یا باید اون جزء مختص که میشه ماهیت، یا جزء مشترک که میشه وجود. اینها باید اصالت داشته باشه. خب اعتباری هم عرض کردیم که چیزی که منشأ ترتب آثار به ذات نباشه، خودش منشأ ترتب آثار نیست، اگرم ترتب آثار داشته باشه به واسطه وجود. حالا وجود که یعنی هنها اثبات نشده، به فرض مثلا اگه ماهیت باشه اعتباری به واسطه وجودی که منشأ هست. خب هر دو هم که نمیتونن با هم منشأ اثر باشن، چون که هر کدوم از اینها واقعیت خارجی دارن که اثر درش مترتب میشه و اینجوری میشه، یعنی باید هر دو منشأ اثر باشن و در خارج خب که نمیشه معنی
دو تا چیز.
با استقرار عقلی ما از چهار حالت بحثمون خارج نیست. یکی این که هر یک از دو جزء مختص و مشترک اصیل
میشه، هر دو یعنی
اصیل؟ هر دو اصیل، جزء مختص و جزء مشترک هر دو اصیل میشه. دوم اینه که جزء مختص و جزء مشترک هر دو اعتباری باشه، اینم قول دوم. قول سوم اینه که جزء مختص اصیل باشه، جزء مشترک اعتباری باشه. و قول چهارم اینه که جزء مشترک اصیل باشه و جزء مختص اعتباری باشه. میشه چی یعنی؟
جزء مشترک
اصالت وجود.
چهارمی میشه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. خب احتمال اول رو بررسی کنیم، هر دو اصیل باشن با هم. خب این خلاف وجدانه،
باید دو تا اثر ببینیم
دیگه. شما خودتون رو باید دو چیز بپندارید، این کارم الان از سر انسان بودنم بود که سر زد،
یا
از سر وجودم بود که سر زد، سر ماهیتم بود یا از سر وجود،
یا باید دو تا اثر داشته باشین به موازنه.
بله دیگه، بله. یعنی
چون هر کدوم یک چیزم دو تا اثر متفاوت داشته باشه.
یعنی گاهی میخوام ماهیتم میگه برو، ولی وجودم میگه بشی. اینجوری بشه
خیلی تو عالم واقع وسط داری میگیدیم.
اون در واقع ماهیت نیست، اون عقله که میگه برو، شهوت که میگه بشین. خب پس هر انسانی در خودش میابد که یکی بیشتر نیست و بیشتر از یکی چیزی نیست. به فهم میگه انا موجود و نمیخواد بگه که من دو چیزم، یکی وجودم، یکی... اصلا خود همین که بگه من دو چیزم اون امش دوباره چیه؟ یعنی موجودم، یعنی دو چیز بزرگ میشه ماهیت، و باز باید قائل به این بشه که حالا میگیم از کجا، از بحث اتحاد در حمل، باید قائل به این بشه که وجود اینجا اصالت داره و ماهیتی که داره ارتباط پیدا. خب حالا توضیحاتش میاد جلو. بله، پس نمیشه که یک واقعیت دیگری رو با ذات خودش تصور کنه در حالی که اون واقعیت زائد بر ذاتش باشه و بگه من دو چیزم، یکی اینم یکی اونم. میشه یک کسی دفعه قاطی میکنه من گوسفندم، من مارم، گاو
هستم،
آره
مشتی هستم،
قرصای اکس اینا خلاصه اومده، یا گای سنتی و سنتی رو مخلوط میکنن خلاصه
بسه شام دستم تو کار
خلاصه جنس خوب که نمیرسه اینجوری میشه قاطی میکنه. ولی اینا همه باز دوباره فرع بر تو ماهیته، یعنی اینجوری نیست که طرف دو چیز، یکی وجود یکی ماهیت، هر دور منشأ هستن بدان. خب قول احتمال دوم، حالا من شهید متحری در شرح منظومه این، اصلا کلن شرح منظومه شهید متحری واقعا خوندنی و خیلی کتاب، حالا من استفاده میکنم تو بحث میاد، من متنش رو مقدارش رو آوردم امروز بخونیم با هم و بحثای خیلی خوب اینجاها رو خیلی عالی بحث کرده، مخصوصا که شهید متحری چون نگاهش نگاه فلسفه غربی هم هست، دائما هر چی که میگه یه فکتی از فلسفه غرب میگه که این نظره کیه، اون چیه، این چیه، خیلی خوب بحث کرده. بله شرح منظومه ایشون تو این بحث خیلی عالیه. امام رو هم میشه از بحث منظومه شون تو بحث استفاده کنیم اگه فرصت، یعنی من اگه فرصت داشتم همه درس ها رو تعطیل میکردم فقه و اینا رو، هرچند خب اونا هم خوبه فقه و اصول و اینا، یه سال رو میذاشتم فقط برای بحث فلسفه، جذابم هست، این آدم خسته نمیشه واقعا، خودم خسته نمیشه بحث فلسفه، خیلی شیرین. میشه اسم اینا رو اینجور با هم مقایسه میکردیم، حالا من لابلای بحث میارم استفاده هم میکنم، مثلا حالا بریم سراغ خود بحث کتاب نظام حکمت صدری، اونجا از بحث حضرت استاد طلاب جوادی آملی هم انشاءالله استفاده میکنیم در شرح تو کتاب رقیق مخدومشون که شرح اسفاره، بحثای خیلی خوبی دارن که البته من یه تیکش هم باز برای امروز آوردم از اونجا که بحثش مطرح کنم، و خود تقریرات فلسفه از امام که بحثای منظومه رو دارن، شرح منظومه علامه حسنزاده آملی خیلی عالی، بحثای خیلی خوبی است، غریب هم هست، خیلی هم جذاب. بله شرح منظومه آیت الله بله انصاری شیرازی، اون عمدتاً همه طلبه ها خوندن و دیدن، فارسیه چون ساده است، در خوب شهرن آیه حسن زاده عربیه، شهر شهید متحری فارسیه و خیلی هم جذاب، خیلی جذاب، خیلی قشنگ، شیوا، دقیق، خیلی خوب بحث کرده شهید متحری و میگه اینجا حرف حاجی رو گوش نکن، اینجا حرف من رو گوش کن، اینجا حاجی اطلاع نداره توی موضوعات، میگه مثلا بحث تاریخ فلسفه میگه تو اینا حاجی اطلاعاتی نداره، من اونی که من میگم گوش بده، من جو مطالعه کردم، حاجی کتاب نداشته بنده خدا بخواد تو بحث مطالعه کنه، بذار هر وقت تو تاریخ بحثای تاریخی اینا کرد اعتنا نکن، ولی ملا صدر هر وقت بحث تاریخی کرد اعتنا کن، ملا صدر بیشتر از همه اینا آثار دستش بود و بیشتر مطالعه کرد، حاجی 5 6 تا کتاب داشته نشسته با همونا بحثا عقلی بوده، مثلا خودم تصور میکنم تصور میکنم نیستم رد میشم میرم، بحثای تاریخی بحثای نقلیشون خیلی اعتباری نکنه. اون شرح مثنوی حاجی هم شرح خیلی جالبی، حتما بخونید، یه شرح مثنوی داره از هر مثلا از هر صفحه شاید یه بیتش رو دو خط یه اشاره بهش کرد و رد شد، بعد
گفته سهل الرسول دیگه،
آره و اتفاقا هم بحث یه ارجاع خلاصه فلسفی و عرفانی داده و توضیح داده و بحث عقلی و اصلا گیره این که بخواد بحث نقلی اینها بکنه عمدتا نبود، توی شرح اسماء اللهش هم اونجوری که تو ذهنم همین روار بهش میده، خب چون مولوی هم مبانیش مبانی محی الدین دیگه و بر اساس مبانی محی الدین مثنوی رو نوشته و کاملا وحدت وجودیه و تند و تیز، وحدت وجودیه تیز، برای همین زدن وحدت وجودیه با اینا راحته، خوبه میشه، مثل ما چطور یه صادق زیبا کلام و گیر آوردیم همه رو با همون میزنیم، هر چی بگیم میگه همه حرفتون همینه،
جدا همون صادقی
اضافه شده. بله حالا این ضد فلسفه و فلسفی ها اینا از این طرف یه مولوی پیدا کردن و محیطین پیدا کردن و تو آثار اینا خلاصه میشه چیزهایی رو پیدا کردن رو زدن و دارن همه رو میزنن دیگه. هر چقدر شما بگه آقا والله به خدا ما اعتقادمون نیست، میگه نه تو گرمی حالید نیست، تو هم نظرت همینه، یا آقا به خدا ما نظرمون نیست. تازگی دیدم که عروس حضرت امام موضع گرفته بودن، خیلی تعجب کردم و متحیر شدم که ما واقعا باید چه بکنیم. دیدم که ایشون یه جمله از محی الدین رو نقل کرده و این سایت جماران هم که مشهد دستش تو کاره برای انتشار مطالب بی خود این هم منتشر کرده بود، نمیدونم تاریخش مالی که بود، من تازه من دیروز دیدم که ایشون گفته بود که خب هم افساد سمان فاز عرفانی فلسفی داره دیگه، از همون دوران امام رفت اون فیلم معروف که فیلم گرفته، من تازه دارم فلسفه میخونم، اینو سوال دارم امام، من وقت ندارم جواب بدم، اینو سوالشو میپرسه و اینا امام جواب نمیده. بعد از همون موقع فاز فلسفی رفت و نامه های امام هم بهشون یه فضای عرفانی دادم، میگه من یه لطافتی در تو دیدم، یه زمینه های خوبی دیدم برای اینا، ولی دیدم که خب ایشون یه حرفی زده و جالب بود که ایش که موزه نگرفته بود. یه وقتی آدم تعجب میکنه چطور یه حرفی همچی حرفایی در میاد و کسی هم موزه نمیگیره، جالب. ایشون گفته بود که در مورد مقام زن در نگاه فلسفه و عرفان بحث کرده بود و گفته بود که خدا برای محی الدین به شکل زن تجلی کرد. ایش که هم صداش در نیومده، عجیبه یه وقتی آدم واقعا میمونه که چطور کسی نه اعتراضی نه نقدی، این حرف صد تا حرف سیاسی بدتره دیگه، اصلا هیچی از دین نمیذاره برای آدم،
اون طرف رو کاری ندارم.
آره خیلی کسی با این طرف کنه. بعد حالا نکتهش اینه که این اتفاق بخشای متشابهات، یعنی شما داری ضریب میدی به متشابهات محی الدین، این بدتره. جدای از این که حالا شبهه افکنی که میشه برای مردم در توحید، این که حالا به کنار، تخریبی که میشه از چهره فلاسفه و کسایی که اهل عرفانن، اینم به کنار، شما داری ضریب میدی به متشابهات، یعنی رسمیت داری میدی به متشابهات محی الدین. در حالی که ما این جوجه ها باید بیم مثلا بررسی کنیم اگر توجیه منطقی و عقلی از خود آثار محی الدین داشت توجیه کنیم، وگرنه باید انتقاد کنیم به مطلب محی الدین. اینجوری است که حالا هر اون چه که گفته وحی منزل که نیست، مطالب عقلی است. ما که مطالب این یه خلطی است که فهم کنم فلسفه نقلیه، جزء علوم نقلی که نیستش که بگیم آقا ما رفتیم از محی الدین یاد گرفتیم، مطلب عقلی است. یه کسی یه مطلبی رو میفهمه، تحلیل میکنه، یه ادبیاتی براش درست میکنه، به شما میگه، شما با عقلت میفهمی، بعد ممکنه شما که با عقلت فهمیدین یه جور دیگه تبیین کنی، یا بگی این اینجوری ارتقایش بده، یا ایناش زائده، ایناش اشتباهه. دلیل نمیشه که او یه خطی داد، یه کلیاتی فهمی داره به شما میده، اینا شبهات فلسفه رو بعد اینجوری مطرح کرد و جواب داد. بعد حالا بیاد اون متشابهات حرفای محی الدین هم بگیره رو بر اساسش هم حرف بزنه، ببین جایگاه زن در عرفان اسلامی چیه، اصلا خدا رو هم به شکل زن میبینه، اصلا این خزعبلات آدم گاهی میمونه. بله یه خلاصه بیت امام مرکز شبهات دیگه، خودش یه چیز میخواییم فقط یه مؤسسه باید بزنیم برای کنترل، یعنی یه مؤسسه تنظیم آثار امام میخواییم برای کنترل بیت امام،
بابای مؤسسه بابای زوسته
که حالا جالبش اینه که خود این مؤسسه تنظیم نشرم داره دامن میزنه به این شبهات و این مسائل، گاهی با سکوتش گاهی با موضعش، عجیبن اینا واقعا، آدم میمونه که چجور استحاله به این صورت میگیره. بله خب احتمال دوم که اینجا شهید مطهری در مورد این موضوع خیلی خوب بحث کرد، بحث ایدئالیسم و رئالیسم اینجا مطرح فرموده، توی مقدمه اصول فلسفه رئالیسم هم این بحث رو ایشون اونجا، این بحث چون از امهات مباحث فلسفیست دیگه، بحث اصالت وجود و همه بنیان فلسفه صدر روی این بحث، لذا شما هر فیلسوفی رو ببینید تو این بحث یه تاخت و تازی کرده و اینجا باید خوب مایه شکل بگیره که بشه موضوع بحث شد. چون اصلا اینا میگن همه یه بحث توحید شما بنده به اصالت وجوده دیگه. حالا توضیحش رو عرض میکنم براتون که میگه شما در یک صورت میتونی موحد بشونم که قائل به اصالت وجود بشه و اصالت ماهیت که توحید معنا نداره. حالا توضیحاتش میگه و بحثای مربوط به معاد، غیب، تجرد روح و خیلی از این مباحث همه وابسته به اصالت وجوده. حالا بحثای مهم اینجا داریم، خوردم انشالله وارد میشه. خب یه ده میگن آقا هر دوی وجود و ماهیت اعتباری است. یعنی چی؟ یعنی فرض گرفتیم هم وجود را
سوفسطه
همین سوفسطه سفستم از همین جاست که این ماهیتش که اعتبار، این کتاب، این انسان، ماهیتش که اعتبار، وجودش هم اعتبار، یعنی وجود خارجیش هم اعتبار. تصور میکنی هست نیست، همون ماجرای همون در چیز کنسرت هست.
حالا جالبه که خب هیچی اعتباری باز مستقل نیست، بازی هر اعتباری به یک چیزی وصله ولو اعتباری باشه، بازی توی دور
میمونن. دیگه اصلا شاید میتونی هم مطرح میکنن اینجا، میگن که الان بنیانگذاران ایدئالیسم رو اسم میارن، بعد میفهمن که خود همینا یعنی تو خیابون اگه میرفتن ماشین میومد سمتشون اینا خودشون کنار نمیکشیدن. فکر میکنی ماشین، فکر میکنی ماشینی، این ماشین نیست، نباید منشأ اثر باشه دیگه، اعتباریه دیگه، اصلا زدن معنا نداره، بزنم درد معنا نداره، فکر میکنی ماشینه، فکر میکنی خوردی، الان فهم کنی تصادف کردی، همین رو تصوره. شما خیلی خوب شهید مطهری تو جدلش واقعا فوق العاده است، حالا تو برهان هم که تکیه، ولی تو جدلش هم کم نظیره. مثلا شهید مطهری کمتر شناخته شده، این حالا نمیدونم حجاب معاصریت گاهی هم برخی بس که اینها تولیدات دارن طول میکشه که بشر بخواد اینها رو کشف کنه، تک تک بیاد بره ببینه چی گفتن
چند سال
جلوتر. حالا خود اون چند سال جلوتر بودن، گاهی یه نفر یه تولید داره، یه نظریه داده، یه فیزیکدان یه نظریه داده، این زودتر میشه کشفش کرد تا کسی که این تو هر علمی وارد شده 100 تا نظریه داده. تو خود فلسفه که اومده شاید اینطوری قوقایی کرده، واقعا یک فیلسوف منحصر به فرده، ولی هنوز ما تو بحثای عمیق مبانی ایشون بخوایم بریم ورود کنیم کم کم بفهمیم که اون نظرش چی بوده نسبت به خیلی از مباحث، تعریفش از دین چی بوده، تعریفش از کارکرد اجتماعی دین چی بوده، اسلام و نیازهای زمان، مباحث این شکلی، نگاه‌هایی که شاید می‌تعریف داشته، تا اینا رو بریم کشف بکنیم و بریم جلو، بریم مثل مبانی فلسفی رو برسیم، چون ما از فرو میریم به اصول برای کشف یک متفکر اینجوریه معمولا دیگه، اول میگیم بروزاتش چیا بوده، چی کارا کرده، بعد خورد خورد همینجور هی میگیریم میریم عقب تا ببینیم که اصلا از کجا شده اینجور، مبانی که متحد و متحری کرده چیه، چون خود انسان باید روش بکنه بیاد بالا تا به اونو بره. اول نمیتونیم بریم سراغ ما، امامو نمیتونیم اول بریم سراغ مبانیش، بعد بیم ببینیم که چی گفته، اول ببینیم چی گفته، بعد ببینیم خب این حرفا چه فرقی میکنه با حرف بقیه، این نگاه چه فرقی میکنه با نگاه بقیه. بقیه گفتن اصلا تو تکلیف نداری، امام گفته که اصلا حتی نسبت به انتخابات هم تکلیف داری، این طلب بقیه میگفتن آقا شما نسبت به کل انقلاب هم تکلیف نداری، ایشون میگفته که نسبت به این انتخابات هم اگه کسی رأی بیاره که آدم صالحی نیست همه تون میرین جهنم. تفاوت نگاه شما میبینه کجا تا کجاست. خود خود آدم بره جلو که خب امام اینو رو چه مبنایی گفته، چطور گفته، کجا گفته، تنقیح منات کنه افکار او رو تا بره با مبانی فلسفی فقهی حکمی قرآنی او برسه که اصلا یک کدوم آیات داره برداشت میکنه، چرا داره اینجور برداشت میکنه، که این یک سیریست که حالا ما نظرمون این بود توی بحث طرح کلی اندیشه اسلامی اینجور بحث بکنیم و به اینجا برسیم. حالا خیلی توفیقی حاصل نشد،
سمایی داریش
میزنیم این که این بحثای شهید مطهری رو حتما با یک دقتی هر کی به من معمولا پیام میده یا دوستان طلبه دانشجو میپرسن آقا ما چی مطالعه کنیم، چون پیام که خیلی میاد بر من در تلگرام و اینا که ما سیر مطالعاتی بدید، میگم شما شهید مطهری خوندید، اگه شهید مطهری نخوندید سیر معنا نداره، سیر مطالعاتی مال بعد از خوندن آثار شهید مطهریه، اول آثار شهید مطهری تموم که شد، بعد حالا اونم آدم خودش میفهمه که چی باید بخونه. یعنی اینجوری نیست که باز بری سراغ یه استاد. یعنی تو آثار شهید مطهری یه دفعه یه موضوع یه جایی میگیرته، یه دفعه میبینی که این خاتمیته یه چیزی بوده، باید برم روی کار کنم. اون فلسفه تاریخه یه چیزی، نه اون بحث توحیدش عجب چیزی، نه اون جاذبه دافعه امیرالمومنینش. یعنی تنوع مطالب و سبک و سیاق و موضوعات، تو همه موضوعاتشون بحث کرده، مباحث تاریخیش، فلسفی، سیاسی،
ادبی،
اخلاقی، عرفانی، تفسیری. یه دفعه کسی میره اسیر تفسیر اون میشه، مباحث تفسیری اون میشه، یه کسی مباحث اخلاقی اون برای اون جاذبه داری، جذبه داری میکشه. خلاصه او خودش دستش میاد چیکار را بکنه، کدوم موضوعات بده، اصلا فکر جهت پیدا بکنه، مبانی فکری رو ساخته. بزن این واجب است و معادل هم نداره.
اصلا فکر میکنم نسلهای بعدی یه غرور کاذبی مانع از این شد که برن شهید مطهری رو آثارش رو بشناسن، این سری رو ببینن، چون یک محصولی گرفته بود از او به قولی منابع دست اول دیگه. با یک به قولی تکبری میگن خب یک چیزی فهمیده، ما خودمون میریم از منابع دست اول. من معمولا این شکلی میبینم، اصلا محل نمیدن چه برسه بگی برن بخوانن.
بله پس اینا درد دیگه و این تکبر علمی هم همیشه باعث محرومیت آدم میشه. اینا باید خوند، نه یکی دو نفر، باید آثار بسیاری از اینها، کما اینکه خود اون کسی که الان داره این حرف رو میزنه خودش هم خونده. اینه شهید دستگاه بود تقریبا یا تحقیقا کامل خونده، صفحه های رو کامل خونده، شهید مطهری رو بسیار از آثارش رو خونده، علامه تهرانی رو بسیار از آثارش رو خونده، آیت الله جوادی عمولی بسیار از آثارش رو خونده، آیت الله مصباح یزدی بسیار از آثارش رو خونده، دکتر تیجانی رو همه آثارش رو خونده دیگه. بفهمم تا بگیرید آوینی و کیو تا اینجا و علامه طباطبایی و امام و خود حضرت آقا و اینا فردی جدای از بحث موضوعی که باز اون بحثش جداست که هر موضوعی هم خودش یک کار مفصلی میخواد که بعضن شما تو برخی موضوعات میگه که اصلا ورودی برخی بزرگان نداشتن، مثلا سیره عملی اهل بیت و سیره جزئی اهل بیت معمولا تو آثارش کنن بزرگان نیست، ولی یه خطوط کلی که یک بحث شما اون هیچ منبع دسته، یعنی منبع واسطه‌ای نداری، مستقیم ما بری سراغ روایات. یه وقتی موضوعی خب این از طول باید دو سه دست کار شده رسیده به شما، روی اون کار میکنی، میری جلوتر بالاتر کار میکنی، میری جلوتر بالاتر کار میکنی تا نصف منابع دست هم. ولی وقت به یه موضوع اصلا کاری نشده و این کار سخت میکنی، خب این هم بازی بحث دیگریست که موضوعات خود مثلا بحث رسانه رو شما توی ایش کنون آثاریش کنون بزرگان یه چیز جدا یا منفکی چیز اینها نیم و خیلی مباحث دیگه. این یه بحث جدای سیاد هم خودش به پرکار ما هر چقدر مطالعه کنیم، زحمت بکشیم، کار کنیم کم و خودمون دلمون خوش کردیم، یعنی که اهل بیت داریم و قرآن داریم و همه چی اینجاست، خب حالا چی کار کردیم؟ همه چی تو بهاره، همه چی تو وسائل شیعه است، خب چقدر خوندی اینو؟ اما بهار چقدر خوندی؟ چند جلدشو خوندی؟ چند بار خوندی؟ چقدرشو درس گرفتی؟ ما بهار به سرش رو درد، یعنی بعضی مجلداتش رو درس گرفت، بعضی مجلداتش رو کامل خوندیم، بعضی مجلداتش رو مباحثه کردیم. این تازه فقط بهار، نهج البلاغه جدا و تفسیر خودش باز یک پروتکل عظیم که وقت اعظمی از بحث طلبگی ما رو تو این سالها تفسیر گرفت و هر بحث‌های دیگه سر جای خودش، مباحث دیگه سر جای خودش. هر از این که باید کار کرد، کار جدی کرد. اینی که شهید می‌تریم چی شهید می‌تریم بخاطر روز 16 ساعت 17 ساعت مطالعه است، باید اینجوری نیست که بره بخواب و بره موشای آبی دوری بزن و بعد بیاد بره یه پیتزا بعلبک هم بخوره و بعد از این مهمونی به اون مهمونی و امشب شب یلدا اینجا دعوتیم و شب شب اینجا دعوتیم و اینجا پاتختی و اونجا عروسیه و یه 5 دقیقه هم برسم بعد از تلگرام و فلان و اینا یه مطالعه ای کنم، ولی من چون خیلی باهوشم میشم شهید مطهری. به همین هوش و استعداد و اینها تکیه کردیم. مثلا معمولا آدم هایی که کم هوش ترن و کم استعداد ترن موفق ترن، این یه تجربه ایست که من دیدم، چون زحمت میکشه و خود اون زحمت باعث میشه که استعدادها فعال میشه و آدم های با استعداد، یعنی من میبینم بین طلبه ها طلبه ای که اگه 5 دقیقه وقت بذاره درس رو میفهمه شاید آخر همشه و اون طلبه ای که 3 ساعت با مطالعه کنه تا درس رو بفهمه بهترین نمره رو میاره شاید اولی نظر عجایی، چون او نیاز رو در خوش میبینه و کار میکنه. تا ماجره همون خرگوشه و لاک پشته است دیگه، جایتونه خرگوشه گفت من میخوام لاک پشته را بیفته 5 دقیقه مونده برسه، من را میفتم میدونم بهش میرسم که این گرفته و خوابیده بود و اون آمده بود و رفته بود جایزه رو برده بود، این تا خواب برده بود همه چی تموم شد. گاهی اینه ما آروم آروم داره میره و به نتیجه هم رسید، این تا بخواد را بیفته و حرکت کنه. این مصیبت های ماست. خب حالا حرف زیاده، درد دل زیاده، دمده خود هم فلسفه که واقعا تو حوزه محجوره. این بحثا غریبه، چقدر این بحثا ضروریه، چقدر این بحثا لازمه. هیچ حرفی از اینا نیست، نه مشتری داره نه طالب داره. چون تو فضای رسانه‌ایمون چند نفر دارن رصد میکنن شبهات فلسفی رو الان جدیدترین حرفایی که هست تو فضای رسانه، حتی قدیمیاشو جدیدم کار ندارن، شبه ابن کمانه رو کسی نمیره کار کنه، اینقدر دیگه به بدبختی خوردیم، به دردیوزگی افتادیم، هیچ انگار نه انگار اصل مباحث اونجاست، اصل حرف اونجاست. شما آتئیستا دارن چیکار میکنن؟ شما با فلسفه جواب وهابی رو میتونید بدید، جواب بهایی رو میتونید بدید، جواب آتئیست رو میتونید بدید، جواب فلسفه غرب رو میتونید بدید. این همه بحث جدی، مکاتب مختلف سیاسی، فلسفی، فرهنگی با فلسفه برابری این ایستاد. اگر هم فکر قرآنی و مبنای قرآنی دارید، باز باید با ادبیات فلسفه و فلسفی رو به روی او ایستاد، موضع گرفت، حرف زد، تبیین کرد. سطح فکری و فلسفی مردم رو باید ارتقا داد. مشکلات ماست. من دانشگاه چند روز پیش بحثی داشتیم در مورد تفاوت مارکسیست و اگزیستانسیالیست. بعد خب رفقا استقبال کردن از بحث اینها. بعد و اینکه باز تفاوت این دوتا مکتب با قرآن، مکتب با قرآن خیلی رفقا استقبال کردن. بعد بحث تموم شد، من یکی از دوستانم بچه های عرشه گفتش که آجا این حرف دورش تموم شده، این مال دهه 60 بود، اگزیستانسیالیست و مارکسیست و فلان. الان دیگه چیز دانشجوها کرختن، مثلا مردم چی شده، اصلا کسی تو این فضاها نیست. گفتم که میدونی چرا دورش تموم شده؟ گفت نه. تعجب کرد اینکه گفتم، خودم فهمیده بود، زودم تصدیق کرد حرف من. گفتم به خاطر اینکه دهه 60 امکانات نبود، آدماشون میمدن مثلا حرف میزدن، الان نیازی ندارن حرف بزنن. الان انیمیشنشو ساخته، کارتونشو ساخته، تو قالب کارتون همه حرفاشو گفته، همه یه فلسفه خودشو کرده این کارتون و اون بچه داره همه رو میگیره، همه این دانشجوها و مردم و فلان و اینا همه توی این محصولات هالیوود و کارتوناشون و فیلماشون و کتاباشون و بازیاشون و خصوصا بازی کامپیوتری همه این مبانی رو گرفتن. باید یه کسی بیاد همینا هم بزنه، طرف تازه یادش بیاد که این که بهش دادن اینه و بفهمه که چی به خوردش دادن. مثل این قطره‌های فلج اطفال که کسی نمیفهمه که این چی بود، چی کار کرد، هیچ حرکت خاصی انجام نداد، یه قطره میاد و میریزه و میره، یه کاری داره میکنه. کلی باید کار کرد و ببین فهمون که تو بچگی به چی خوروندن و چه اتفاقی برات افتاده. گفتم اینا اونجا ما هیچ کاری نکردیم، لزوم ما باید بیایم بایستیم حرف بزنیم در برابر اون چیزی که طرف از تو بازی کامپیوتری گرفته و مبانی فلسفی رو اونجا گرفته. لذا فکر میکنی این حرف دورش گذشته، وگرنه حرف های اتفاقا دورش خیلی رد شده، رفته جلو. الان قشنگ این حرف ها فرهنگ شده و عمیق شده. قشنگ هم شما میبینید توی فضای مثلا فضای سیاسی کشور، انتخابات و اینها، قشنگ مبانی فکری و فلسفه مردم یه دفعه رو میاد. اینه که یه دفعه آدم جا میخوره، آقا مردم هیئت میرن، امام حسین میرن، امام رضا، اسم امام رضا بیاد باید به فلانی رأی بدن دیگه، این خادم امام رضا، سید روحانیه، خیلی المان ها رو داره، بدون رأی نمیدن مردم. چرا؟ اینا ما گول همین ظواهر رو میخوریم، اون مبانی عمیق فکری و فلسفی که ریشه دونده تو فکر مردم که مبانی سکولار و لیبراله عمدتاً، و تو شاخه هایش که طرف اصلا نمیدونه لیبرال یعنی چی، میگه ببین من اینو میخوام، دیوار نباید باشه، نمیدونه که همه اینا مبانی فلسفی لیبرالیه، دیوار و اینا این خروجی اون مبانیه. این نشسته پای هالیوود فکر رو گرفته از اونجا، یه آدم قالتاقی هم میاد میگه اینا دیوار میکشن، هم دستن دیگه، همه با هم جبهه کفر جبهه متحده است دیگه، یکی اون بری میزنه یکی میبره، این سیاسی شو کار میکنه، اون فرهنگی شو کار میکنه، هالیوود فرهنگی شو کار میکنه،
وحدت میزنیم اونا
حملا وحدت بله دارن دیگه، وحدت متحده بعد بعد میگیره با اعماق جانش ارتباط برقرار میکنه با این حرف، و لازم نیست طرف بیاد فلسفه ببافه برای این صغرا کبرا بیاره، نه شما بیاین این ور محصولات خودتونو رو مبانی فلسفی همون بحثی یه وقت کردیم امتداد نوع امتداد پیدا کنید، شما همین اصالت وجود رو بسش فیلم بسازید، وحدت وجود رو برش کارتون بسازید، همین مثلا سیمرغ عطار به طور جوادی آمانی به آقای فرشیان گفتم من از شما یه درخواست دارم، اینو تابلوشو بکش سیمرغ عطار، نمیدونم حالا شما قول داریم که بکشه، ولی
واقعا فرشیان
فوق العاده، حالا ببینید اگه مثلا یک کسی هنر فرشیان داشته باشه با این مبانی فلسفی چقدر میتونه کار بکنه، اولا اون بر مبانی فلسفیش که خیلی چیز همه شکم و پایین پایینش دیگه چیز خاصی که نیستش دیگه، این برای که عمق داره کار داره زحمت داره، اون میخواد بگه ول باشید، هی میخواد استدلال بیاره که ول باش، فروید چی میگه بگید هر تای حرفش چیه آخرش اول و آخرش همین میگه تو یه ماتحتی که یه چیزی روش اومده، هم اون این اینه اصل اینه، بقیش هم اصلا اهمیتی نداره، اونا همه متصل به این میشه، این همه حرفش اینه، خب این خیلی کاری نداره متناسب با این فیلم ساختن و کارتون ساختن و فیلم سینمایی ساختن و بازی ساختن و همین میشه دیگه، همین هم میکرد میبینی یه مش لخت و پتی هر جا نگاه میکنی، این ور حرف جدیست، شما بخوای بعد علاقه به ملکوت تو در او فعال کنی، گرایش به غیب، گرایش به ابدیت،
بعد دیگه به تصویر کشیدنش واقعا کار ساده ای نیست،
بله بله، خب ببینید فرشیان با همه اینها تو برخی آثارش واقعا مطلب میرسه، چون اون همون تابلوی غروب عاشورایشون آدم ارتباط برقرار میکنه، اون عشق، عاطفه، اون حزن، اون حس از دست دادن امام، این قشنگ به شما منتقل میشه، خیلی هنره، خیلی عظمت
داره، شیطان درونش هم خیلی
داره، بله آثار ایشون عمدتا همینجوره، حالا ببینید این یه فقط نقاشی، ما اینو میتونیم تو بازی کامپیوتری ببینیم، بازی کامپیوتری هم که میسازیم فقط هنرمون چیه اونجا یه دونه چیز ناو آمریکایی بریم بزنیم منفجرش کنیم، جذاب اصلا، شما ببینید لایف استایلی که دارن آمریکایی‌ها کار میکنن با مبانی فلسفی کار بازی میسازی برای شما، صبح تا شب تو تنظیم کردی، دیدید دیدی یا نه، یه بچه است تو یه خونه است صبح تا شب داره زندگی میکنه، بعد آرمان بزرگ میشه ازدواج میکنه، خیلی کار تمیز مرتب سبک زندگی
اینجوریه،
بله بله،
یعنی واقعا از بچگی بازیگراش میان تا بزرگ میشن،
بله قشنگ سبک زندگی رو داره به خورد اینا میده، ما هم اینجوری نشستیم حتی تو مبانی نمیشیم اینا رو بحث بکنیم که اصلا حرفمون چی هست که بخواد امتداد پیدا کنه، خیلی ضعیفی
تو استاد، یک تفاوت عمده این طرف با اون طرف داره، اینجا اگر کسی بخواد کار کنه فقط باید جهادی کار کنه، یعنی اول عارف بشه بعد بیاد فیلسوف بشه، فیلمنامه‌نویس بشه، فیلمساز بشه، بعد باید اول باید عارف بشه،
بله.
ولی اونجا اینجوری نیست، اونجا صرف این که تکنیک رو طرف داشته باشه دیگه، همون خوراک بهش میدن دیگه، مادی و معنوی، اینجا کار واقعا
همین دیگه انگیزه، همین که امیرالمومنین فهمید که هر 10 نفرتون حاضرم بدم یکی از اونا رو بگیرم، برای همین دیگه،
خب اگه میتونه پولشو بده اگه پولشو بده بله میشه، ولی پولشو نده نه،
بله
مثلا طرف اومد به حضرت آقا گفتش، فکر کنم از نخبه‌های چیز بودش، علمی بود، جوونی هم بودن، اومدش گفتش که آقا اونجا دارن همچین حمایت میکنن و فلان اینا، گفت شما همینجوری کار بکنید، یعنی گفته یه قرار نیست ما مثل اونا شما رو جذب بکنیم،
کار جهادی باید درس خون جهادی، کار کرد جهادی. این بحث فلسفه رو عمده حرف همین باید جدی گرفت، کار جدی باید انجام داد. این بخش از حرف آقا رو زمین مونده و حتی طلبای انقلابی هم بهش اعتنا ندارن. خدا نکنه که آقا به یکی بگه آقا من توصیه میکنم شما فلان کار رو انجام بدید، پدر صاحب طرف رو در میاره. آقا ولایت مقام عظما روبرو آقا در اومدی، عکس خدا رو پاره کردی فلان، که آقا این همه به خود شما حرف زدی چیکار کردی؟ در مورد حوزه چیا گفته؟ در مورد طلبگی چیا گفته؟ در مورد تبلیغ چیا گفته؟ توقعاتش چیه؟ حالا تو این دو تا کتاب ما خیلی از این حرفا رو مطرح کردیم و آوردیم از حرف آقا. این اصلا نگاه او چیه نسبت به فلسفه، کلام، زبان، روانشناسی؟ اینا چیزایی که طلب وارد بشه همه رو. خب نه امر مولوی داره یا نداره؟ داره دیگه. چیکار تازه اگه ارشادی نباشی؟ که ارشادی البته مهمتر از مولوی است. عقل خودت باید بکشه که این کارو انجام بده. بله. او گفته دیگه. خب چی شد؟ ولایت پذیری فقط مال اوناست؟ فقط مال سیاسیونه؟ یا آقا ببین این کارو کردی رهبری اون کارو کرد. ببین چقدر تفاوت داره شما سیاسیون فلان. خب ما طلبه‌ها چقدر نسبت داریم به اون؟ ما چقدر گوش دادیم؟ ما چقدر کار جهادی می‌کنیم؟ ما چقدر جدی گرفتیم؟ یه حرفی آقا بزنه مطابق با هوای نفسمون باشه خوشمون بیاد. آتش به اختیار آی جانم، میرم همه رو الان صاف میکنم، آباد میکنم همه رو یکی یکی. ولی میگه آقا درس خوندن جهادی، طلبه گیر امر معاش نباشه. آقا میفهمن که چه اشکالی داری یه طلبه درس خوان 3 سال قید درس رو بزنه بره توی روستایی کار تبلیغی کنه، روستا رو آباد کنه، برگرد یه درس رو شدن بده. کدوم طلبه این کارو میکنه؟ نه اون هم آتش به اختیار به نظرم خوب بود، من میرم تو همون بخش خیلی مزده میده، هر کی دم دست رسید آبادش میکنه. ایناست مشکلات ما که ما خودمونم جدی نگرفتیم کار نمیکنه. چه توقعی داریم از بقیه؟ الان گیر هم گیر ما همین که همین بچهای انقلابیمون همین حزب الله یا اینا کار نمیکنن، اینا درس نمیخونن. عمده شما ببینید عمده طلبه‌هایی که تو فضای رسانه‌ای فرهنگی فعالن، سطح تحصیلات و سواد چطور؟ دردآوره. ببین حالا من حرف زیاد دارم، دیروز یه جایی بودیم یکی از این طلبه‌های مشهور اومده بود در سخنرانی تو امر تبلیغ خیلی موفق و فلان، آیه رو نمیتونست درست بخونه، ان الله و ملائکته یصلون. 10 تا روایت خون قدرتی خدا، 9 تاش سند نداشت، اصلا روایت نبود. حالا عربیش که هیچی نخون بلد نبود، فارسیش هم همش غلط بود، اصلا چیزای عجیب من تو عمرم ندیده بودم. اون اینا از کجا داره در میاره؟ اینا داره تولید میکنه، مردم چقدر خوش میاد، میگه همه بگیم به به. فاجعه است اینا. یه طلبه ای که ارزه کار کردن داره، سواد نداره، درس نمیخونه، مطالعه نمیکنه. میبینم اینا رو به کثرت بهش هدت اهل کار اهل مطالعه، اونم که داره درس میخونه نسبتی با این سیستم نداره، حال نداره، نه اهل تبلیغه، نه اهل فرهنگه، نه اهل سیاسته، همچه گله تلمبار داره میکنه، بعد خودش 100 تا کتاب داره پغنه میکنه و میره جلو. بعد آخر اینا میشن اساتید حوزه، اونا میشن دلواپسا و دستگیرشون میکنن میبرن بازداشتگاه، تو فیضیه تحصیل میکنن میبرنشون بازداشتگاه، اینا هم میشن اساتید و رنج علمی و با کلاسا و بعد اینا جست اعتدال میگیرن، اونا جست تندرو میشن و اونا هی ترد میشن، اینا هی وجاهت پیدا میکنه، این آخر خروج سیستم. ولی یه کسی مثل آیت الله میرباقری میاد معادله رو به هم میزنه. آدمی که در اعلی درجه انقلابیگری، فهم، شعور، شناخت مسائل و سواد و تحصیلات. ما چند تا اینجوری داریم؟ مثل شهید مطهری چند تا
در این حال منتظر
و منتظر. بله. چند تا اینجوری داریم؟ چند تا شهید مطهری داریم؟ اهل کار اون شهید مطهری خواب نداشت، زندگی نداشت. ببین زندگی نمایشون چطور فعالیت میکرد، چیکار میکرد. توی دانشکده الهیات تهران فعالیت های شهید مطهری، شهرهای مختلف، جاهای مختلف، هر جا که احساس میکرد خلاییس خودش میرفت وارد کار میشد، کار دست میبینه. شخصیت علمی نابغه نشسته بیان ببرنش و دستشو ببوسن و تحویل بگیرن و بنر بزنن و چیکار کنن تشریفات رو. خیلی گیره این حرفا، خیلی میبینم نشان ما ادا نشد. اونی هم که دنبال این حرفانی سواد نداره، منبر داره، جمعیت داره، فکر نداره، حرف نداره.
نه تنها فلسفه و کلام و اینا که هیچی، تو همین روایاتشون اینا هم همقدی که یه طلبه دیگه طلبه پای دو سه باید بلد بشه، همینش هم دستش خالیه. اینا درده، اینا کجا باید بگیم یه حرف رو باید کار کرد دیگه. حالا امروز یه شیخ شقتون حضرتی داشتیم ما هم یه خود درد و دل کردیم، ببخشید. خب هر کدوم از وجود و ماهیت اعتباریت داشته باشه اینجا سفسطه میشه و تحقق اشیا در خارج رو ممکن میشه. اینو میگه میگن ایدئالیسم. ایدئالیسم میگه که ما در بیرون چیزی واقعی نداریم، در برابرش مکتب رئالیسم. خب در حالی که ما تو فلسفه میخوایم از این بحث بکنیم که حقایق واقعیه رو از غیر حقایق واقعیه تشخیص میخوایم، ببینیم چیا هست و چیا نیست، چیا واقعا هست و چیا فکر میکنیم هست و در واقع نیست. و فلسفه باید روی یک زمین سفتی جا خوش کنه و بر اونجا خلاصه پا بکوبه و اون زمین خشکم باور به واقعیت، واقعیت رو باید پذیرفت که وجدان هر انسانی رو هم همین رو تصدیق. خب دو تا احتمال اول که باطل شد هم دایر میشه بین احتمال سوم و چهارم که بالاخره یکی از وجود و ماهیت باید اصالت داشته باشه و دیگری باید اعتباری باشه. خب اینجا بحث دیگه ای که داریم منهجهای فلسفه اسلامی رو داریم که یک روش مشایی داریم. حالا من تاریخ فلسفه رو الان از شهید مطهری براتون یه مقاله میخونم، خیلی خوب بحث کرد، چقدر این مرد مسلط بوده به این بحثا، یعنی کم کسی اینجور این بحثو کار کرده با این ظرافت، کاملا مسلط مباحث فلسفی و آراء این فلاسفه است. ایشون میفهمن که این مسئله تو فلسفه ارسطو و فارابی و حتی بوعلی هم نبوده، هیچ کدوم از اینها، با اینکه فارابی و بوعلی هر دو از چه مکتبی هم؟
اصالت وجود
مشایی هم. بله حالا بحث هم اینه که حالا اصالت وجود هم میشه به اینها گفت یا نه. این مسئله مسئله مستحدثه که آجا هم جلسه قبل اشاره کردن که بله از میرداماد در واقع دورش شروع شده و زمان فارابی و بوعلی و ارسطو اینها این مسئله در واقع نبود. بحثای در مورد محمول و اینها فارابی داره که محمول حقیقی اونی که بهش اشاره هم میکنیم، ولی اینها غیر از مسئله اصالت وجوده و اصلا مطلقا توی این موضوع فارابی بحثی نداره، چه با اسم اصالت وجود چه حتی با عناوین دیگر که ربط به اصالت وجود داشته باشه. و تو کلمات بوعلی گاهی یه حرفایی پیدا شده که با اصالت وجود جور در میاد. دقت کنید، ما الان نمیگیم که بوعلی اصالت وجودیه، مثلا این بحثا نبوده اون زمان، ولی رگه‌هایی از باور به اصالت وجود در کلمات بوعلی هست. خب و برای غربی‌ها هم مسئله نبوده و ممکنه یک کسی یه حرفی زده با اصالت ماهیت جور در میومده، یک کسی هم یه حرفی زده با اصالت وجود جور در میومده،
یه مبنا نداشته.
بله و اصلا خود این مسئله براشون مهم نبوده و مطرح نبود. در کتاب ما بعد طبیعه ارسطو هم مسئله به اسم اصالت وجود و اصالت ماهیت مطرح نیست، پس قطعا تو فلسفه افلاطون هم این بحث مطرح نیست. برس کردیم با علی و فارابی هم یه همچین بحث رو ندارن. خب این سیر تاریخی داشته که از کجا بحث اصالت وجود مطرح شده، در مقدمه جلد 3 اصول فلسفه شهید مطهری اونجا سیر تاریخی رو مطرح کرد، 5 جلد اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 3 مقدمش. خب اولین بار در زمان میرداماد و ملا صدرا به این صورت مطرح شد که اصالت با ماهیت یا به وجود. میرداماد طرفدار مشائیون بود و مشائی بود. و با این حال، با اینکه بو علی رگه هایی از اصالت وجود رو در آثارش داشت، ولی میرداماد غالب اصالت ماهیت شد.
سبکش مشائی بود
ولی بله؟ اصالت ماهیتی بود. بعد هم ملا صدرا که شاگردیشون بود.
مشائی میشه اصالت ماهیت دیگه؟
نه نه، مشائی ها قالب کلیشون اصالت وجودیه، هرچند این بحثا نبوده اون زمان. ولی بوعلی عمده مباحثی که ازشون فهم میشه اصالت وجود، برعکس اشراقی ها که
منتسبه، یعنی ما از حرفاشون میفهمیم که بره. اصالت وجود
برعکس اشراقی ها که باز دوباره از اونا اصالت ماهیت میفهمیم. خب پس با این که جناب میرداماد مشائی بوده ولی اصالت ماهیتی بوده، داره به هم میریزه کل این سیستم ها.
مشائی رو فعلا قبل از صدرا میایین با اشراقیون که مقایسه میکنیم، اینا اصالت وجودی به حساب میان،
آره اونا اصالت ماهیتی تره. و به میرداماد که میرسه، در این حالی که اونوریه، اینم میگه اصالت ماهیتی میشه. خود ملا صدرا قبلا هم عرض کرده که کتاب سریان وجود رو بر مبنای اصالت ماهیت حتی مینویسه. یه دفعه متنبه میشه و بیدار میشه، یقظه بهش دست میده و میگه که خدایا این چی بود، اینا چی بود ما گفتیم تا حالا، اصلا کلا دین میره رو هوا با اصالت ماهیت. خب به شدت بدن باش مخالفت میکنه، طرفدار اصالت وجود میشه، طوری که میشه گفتش که کلا همه ی حرفای اختصاصی ملا صدرا، هر جا ملا صدرا یه حرف جدیدی داشته، بر مبنای اصالت وجود گفت. اصلا امتیاز ملا صدرا بر همه فلاسفه همینه که دستگاه اصالت وجود رو در واقع تونست اختراع بکنه و بر اساسش تولید اندیشه بکنه. همه امتیاز ملا صدرا این رضای بحث اصالت وجود خیلی مهمه. یه خورده ما سرعت رو اینجا کم کردیم، از تو بعد کتاب حالا باز بریم اونجا مباحثه بکنیم، چون اصل بحث بحث بسیار مهمه، همه حرفا اینجاست، از اینجا بعد رفت جد. خب
اونجایی که استاد یک توبه ای میکنه، بعد میگه من هرچی یافتم از قرآن یافتم، میشه گفت مثلا از بقولی آموزهای قرآنی تونسته اصالت وجود در بیاره؟
توبه در مورد این بود که من چرا وقتم تلف کردم با کسایی که اینا
نه، یک جایی هم فکر کنم باز هرچی چیزی هم داره که میگه قرآن برتر از تمامی اینه.
بله
فکر کنم یه جایی همچی بحثی داریم، میخوام بینم منظورش اینه که بعد مثلا هست.
بله خب بالاخره یه ذهن قدرتمندی ایشون پیدا کرد که تونست از آیات و روایتون رو بفهمه، که خب این سیر اگه نبود شاید ایشون هم این ذهن قدرتمند رو پیدا نمیکرد. اگر این درگیری های فکری او با دستگاه فلسفی نبود، چه بسا این عمق در او حاصل نمیشد، و این عمق هم که حاصل نمیشد، اون فهم از آیات و روایات حاصل نمیشد. خب این مسئله دو تا ریشه داشته تا به اینجا رسیده، دو منبع داشته که این دو منبع به اینجا منتهی شده. یه منبع بحث‌های فلسفی متکلمینه، منبع دیگه هم حرفای عرفاست. چرا بحث اصالت وجود و این حرفا و اینها مطرح شده؟ دو تا منبع، یکی بحث‌های فلسفی متکلمین، یکی هم بحث‌های عرفا. خب بحث‌های فلسفی متکلمین دو جور بحث دارن. بعضی بحثاشون بحثایی که صرفاً تو مسائل مذهبی و اینهاست، بعضی بحثاشون هم بحثایی در مسائل فلسفه است که برای مخالفت با فلسفه خلاصه اظهار نظر فرمودن. اصلا خود همین بحث زیادت وجود بر ماهیت از کجا نشأت گرفت؟ از این به قول شهید متحری ناخون زدن های متکلمی. میگه اینا چون ناخون زدن کفر فلسفه رو در بودن، اینا اومدن در جواب اونا زیادت وجود بر ماهیت رو گفتن، و اصلا این بحث وارد فلسفه شد. لذا خود این مثلا تو فلسفه فارابی نبوده و بوعلی بحث زیادت وجود بر ماهیت رو آورد. ببینید این درگیری ها برکاتش اینه ها، اینی که این عرض میکنم کسی الان بره، یعنی شما چقدر ظرفیت داره فلسفه ملا صدرا برای ارتقا که این راکت مونده. چرا؟ برای اینکه ما درگیر نشونیم با دستگاه های فکری و فلسفی روزمون. بوعلی میاد با همون مبانی فارابی میاد جلوتر درگیر شبهات روزش میشه، میشه فلسفه بوعلی. ملا صدرا میاد درگیر شبهات روزش میشه، میشه فلسفه ملا صدرا. خیلی برکات میشه. شناسایی بکنید، جواب بدید بحثا رو. یه کارگروه میخواد، یه تیم ویژه میخواد، تیم جهادیه با همت با انگیزه. وقت بذارن اصلا همه کار رو تعطیل کنن، وقف کنن خودشون برای دفاع از مدافعان حرم در حوزه فلسفه و اندیشه. از همه حرم ها هم این حفظش واجب تره.
سانستاد این تحریک ما داریم، مدرسه ما، حاج آقا فرو محمد نظرش اینه که ارتباط شما با این اشاره کردید که بحث های فلسفی مبنای تمام بقولی بحثا و چیزا میتونه قرار بگیره، چون یه زبان بین البشریه.
بله.
ولی خب یک اشکالی که ایشون به بحث فلسفه داشتن، یکی این بودش که متاسفانه فلسفه داره ذهنی بحث میشه، خیلی سنگینه، به عامه مردم سرایت نمیکنه، مردم تا میرسن بهش مینن یک دیواری از اصطلاحات و چیزایی هست که اصلا حتی با ظاهرش هم آشنا نیستن. یکی اینه، یکی هم که به زبان عامه مردم در نیومده، محسوس نیست براشون.
ما باید بر اساس این قصه بنویسیم، کارتون بسازیم، فیلم سینمایی بسازیم، بازی کامپیوتری بسازیم، عروسک بسازیم.
تمرکز مجموعهشون روی همینه ها.
خیلی خوبه اگه آره. خروجی بدن.
الان خروجی دارن. آره.
خیلی خوب.
ما حالا اون جلسه پیش که گفتم یک فرصتی باشه یک بحث رو مطرح بکنم در رابطه با همین قضیه و خروجی اینا رو.
خیلی خوب.
آره.
صحبت. خب پس این یه منبع بود. منبع دوم حرف عرفاست، البته بعد از محی الدین، چون تا دوره محی الدین مسئله وحدت، حتی اگه عرفا هم در مورد وحدت وجود و وحدت اونها صحبت کردن، به این معنا که دوره محی الدین در اومد نبود تا قبل از محی الدین. این خود باز عرفان هم توسط محی الدین دوره جدید بده که، و عرض کردم که عمده افکاره ملا صدرا نشأت گرفته از مبانی عرفانی محی الدین، ولی او بر اساس شهود، به قول شهید متعلم میگه که همه حرف عرفا اینه که گور بابای عقل، حالا یا تا اصطلاح چیزش مؤدبانه است دیگه بچه‌اش به کار برده، گور بابای عقل. و ملا صدرا گفته نه، من میام حرف تو، همون حرفی که زدی من با عقل عقلیش میکنم. و لذا یه جوریه که حتی مثلا تو بحث علیت و اینها که خود عرفا اعتنایی به بحث علیت و اینها ندارن، ولی ملا صدرا یه جوری این بحثا رو عقلی کرده، به قول شهید مطهری خود عرفا سر از گور در بیارن تصدیقش میکنن، براش کف میزنن، یه باری کلا
کردن دیگه، مجبور شده
که آفرین حرفای ما رو چه خوب تونستی. ببین همین که لسان برای عموم پیدا کردن اینا هست.
آره آره، یک پلش.
بله. که بتونی شما ادبیات براش درست کنی، یه حرفی که خیلی سنگینه اینو خیلی سادهش کرد بخورده. من یه وقتی یه مطلبی رو تو این کلاسایی که برای دوستان تو کانادا داشتیم گفتم و این خیلی برای اینا سنگین اومد، در مورد ماجرایی که آقای حسنزاده آملی خوابی میبینن و بعد حالا اصلا خیلی این حرف هم نباید واقعا گفت، حالا تجربه هم حاصل میشه که نباید اینها رو گفت،
عامه مردم معمولا
کشش ندارن. آره. بله. که بعد تو خواب امام رضا علیه السلام مثلا این قطره از آب دهانشون میمکی و اینها، خیلی خوب سنگین بود حرف اونها. بعد این ثقل رو که من در اینها دیدم، گفتم که بابا قرآن داره میگه حضرت عیسی فوت میکرد روح دمیده میشد، فوت عیسی بالاتر یا آب دهان امام رضا؟ اون که هیچی نداشت که، این اثریتش که اثر مادیش که بیشتره که، آب که اثر مادیش بیش از ها کردنه. نه راست میگی، نه واقعا راست میگی. قاله شدن
ما. دیروز ما با یکی از اینا درگیر بودیم، طفلی اصلا نمیامد تو فضا، میگفتش ها فلانی آمده گفته که من خواب دیدم که این چیزا سنگ و درخت و فلان اینا دارن ذکر میگن، دارن میگن الله الله الله، قش 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 میخندید، مسلمون ها نماز بود، قش قش میخندید. گفتم بابا اصلش درسته، ما الان با اون کاری نداریم، شاید با قولی دروغیه، ولی اصلش درسته. نمیامانه گفتم بابا نداریم میخندید.
حالا همین بحث اصالت وجود اصلا جواب همین هست که شما حالا جلوتر میرم که وجود مسابق علم است و هر آنچه که سهمی از وجود داره سهمی از علم داره. حالا چون علم داره، علم به چی داره؟ علم به خالق داره، علم مخلوقیت خودش داره. باز این علم مقدم است برای تسبیح، برای اقرار به ضعف‌های خودش و کمالات خالق. یعنی اینا همه با فلسفه حل میشه. بحثایی که اصلا فکر می‌کنم اصلا اینا اصلا نباید سمتش رفت. هیچ چیزش نمیشه که یه چیزی گفتن اهل بیت تعبدن فقط بپذیرو. نه تعبد نداره، خیلی عقلیه. اصلا شما برید تو فاز عقلیش میگی اصلا تعبد نمیخواد که این کافرم باید اینا رو بفهمه.
اصلا گفتن که بفهمید.
بله. اینا فقط با فلسفه حل میشه. باید جدی گیر فلسفه. خب حالا اینجا محی الدین و شاگردان او بحث وحدت وجود رو مطرح کردن و یک مسئله شد که ماهیت و اصل بدونیم یا وجود رو، که یکی از این دوتا رو باید انتخاب کنیم. قبل از میرداماد و مولا صدران بحث نبوده و اینم که نسبت میدن به شیخ اشراق که شیخ اشراق اصالت ماهیتی بوده به یک معنا درسته ولی باز به یک معنای دیگه درست نیست، که کسی خیال بکنه که این مسئله برای شیخ اشراق مطرح بوده که بین اصالت وجود و اصالت ماهیت باید یکی رو انتخاب بکنه، این درست نیست. اصلا یه همچون عرض کردیم این مسئله اصلا مطرح نبود تا قبل از میرداماد، ولی شیخ اشراق مسئله رو به شکلی طرح کرده که لازمه حرفش چیه؟ این که اصالت ماهیتی باشه.
استاد مسئله نور مگه نداره ایشون؟ فرصفهشون با تمثیل نور دیگه.
بله.
بعد میگه این نور شدت و ضعف داره، خود میشه وحدت وجود. من اصالت ماهیت رو نفهمیدم چه جوریه توی فلسفه اشراق.
تو بحث جهل میگن دیگه، میگن مجهول اول ماهیت بوده، چون که باز یک اشکالی پیش میاد اگر بگن وجود بوده، اشکال متکلمینه به خاطر فرار از این اشکال.
برهان متکلمین چیه برای اصالت ماهیت؟ برهان فلسفه چیه برای اصالت وجود؟ چهار تا برهان معروف این ور دارن، یکی دو تا برهان معروف اون ور دارن، همه اینا رو بحث میکنن ایشون. و اصلا معناش روشن میشه که اصلا اعتبارات ماهیت یعنی چی دقیقا و چرا اینها رو میارن به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود. خب پس اینجا میگیم که آقا زیادت وجود بر ماهیت یعنی مغایرت وجود با ماهیت در کجا؟ زیادت وجود گفتیم بحثی است ذهنی، درست شد؟ یعنی وجود نه جزء ماهیت نه عین ماهیت. ما نمیتونیم هستی رو به عنوان جنس و فصل و اینها براش برای یک ماهیت قبول بکنیم، ولی هگل میگه که هستی خودش جنس الاجناسه. مثلا فلسفه هگل بر این مبناست که یعنی وجود را جزئی از ماهیت میدانند. اینا بحث خوبی است که اشاره هم نکنیم در زیاده. از کجا یه دفعه هگل بابای مارکسیست دیگه، همه این اندیشه مارکسیستی اینا از هگل، از این گور او بلند شده. بنیان او چیه؟ اینه که وجود رو نه تنها جزء ماهیت میدونه بلکه جنس و لجناس میدونه، جنس و لجناس میدونه. خب شیخ اشراق بحث دیگه رو مطرح کردن در عدم زیادت وجود بر ماهیت در خارج. در خارج یعنی در خارج وجود و ماهیت دو تا چیز نیست. و ایشون اول فرض کرده که ماهیت عینیت داره، اون وقت برای وجود یه عینیتی زائد بر عینیت ماهیت قائل نیست. میگه ماهیت یه عینیتی داره، وجود هم عینیتی بیش از اونی که ماهیت داره نداره. دیگه ایشون بر این مسئله التفات نداشته که اینجا یه جور دیگه میشه مسئله رو ترکیه. من دارم از شرح منظومه شاید میتحریف میخواست رو میگم. خب ایشون اینو توجه نداشتن که میشه جور دیگری مسئله رو ترک کرد، اونم اینه که ما از وجود و ماهیت برای یکی عینیت قائل بشیم، برای دیگری ذهنیت و اعتباریت. مثلا اعتباریتش همه بگیم آقا در بیرون عینیت مثلا با وجود است و ذهن ماهیت را اعتبار میکنه. ایشون چی گفته؟ گفته ببین در بیرون انسان داریم،
تو ذهن وجود،
تو ذهن وجودش رو اعتبار میکنه. درست شد؟ این میشه اصالت ماهیت. و
سختم هستش از این مبنا بیاد بیرون کسی با کار کرده ملا صدرا.
حالا شهید مطهری هم همینو میگه، یکی میپرسه که اینجا چون کلاس شهید مطهری بوده پرسش پاسخ رو تو پاورقی آوردن تو چند مرد. یکی میگه خب آقا همه خیلی سخته، یه کسی بگه اول وجودش رو من حقیقت داره و ماهیتش رو اعتبار میکنه. و شدیدتر اینه که خب مرد حسابی اگه سخت نبود که چندین قرن مردم اونجور فکر نمیکردن، بعد یکی بیاد یه حرفی بگه شما اشتباه فکر میکنید. همین که اول اونو فهمیدن به مرور اینو فهمیدن، یعنی این یکی سخته اون راحته.
استفاده شدیدتر جلو دقیقاً همین رو عملی کار کردیم. عملی بدون به قولی اصطلاحات اینا، یعنی الان بچهای به قولی مجموعه یقین دارن که همینه. تو بیان بعضیا میتونن بعضیا نمیتونن.
خیلی
آره.
حالا این اگه بتونی مثلا برای مدارس مثلا فلسفه کودکی که گفته میشه همینه دیگه، شما بتونی اینو برای یه بچه جا بندازی با یک ادبیات قابل فهم برای یک کودک، برای یک نوجوان، مثال هایی که اون میفهمه، زبان او، تشبیهات، شخصیت سازی ها، گاهی با یک کارتون چقدر قشنگ میتونی جا بندازی که این وجودشه که در بیرون حقیقت و عینیت داره، ماهیت رو ما داریم اعتبار میکنم. حالا ببینید چقدر باید بریم کار کنیم که بفهمیم چه شکلی میشه ادبیاتش رو برای بچه با چه مثالی میشه اینجا انداخت که ببین اون رفیقت اون الان این که هست وجودشه که هستا، ماهیتش رو داری اعتبار میکنم چه شکلی میشه برای اینجا انداخت. میشه با شخصیت سازی اینا خیلی قشنگ میشه اینجا انداخت، کاری که اونا میکنن. ببین شخصیتی که یک سر سوزن واقعیت نداره چطور برای اینا اینا تصویر میکنن، جا میدازن، ارتباط برقرار میکنن. مثلا واقعا کار رسانه اینا فوق‌العاده است. اینا بچه های سامری هم دیگه بالاخره. با بزرگشون سامری موساله آورد. همه رو از موسا برگردون.
موسا بهش حق داد دیگه. به هارون حق داد دیگه موسا.
خب پس این میشه اعتباریت و ذهنیت. پس در ذهن ما اعتبار میکنیم، در بیرون عینیت قائلیم، در ذهن اعتبار میکنیم. کنهو برای مرحوم شیخ اشراق ماهیت، عینیت ماهیت یه امر مسلم بوده که ماهیت عینیت داره. و خب وقتی ماهیت عینیت داره دیگه وجود نمیتونه عینیت داشته باشه دیگه، عینیت مال یکیشه دیگه، یا وجود باید این که الان بیرون هست، یا عینیت وجوده یا عینیت ماهیت، یکی عینیت داره یکی اعتباریت داره دیگه.
عینیت هم به معنی که بالاخره یک چیزی بیرون رو پر
کرده، منشأ اثره.
دو
تاش که نمیتونه با هم بشه که، همون شد که فهمید دو تا میشه. ماهیتش میخواد این وری بره اصالت. وجودش میخواد اون وری برفرض. یعنی که خنده دارش. دو تا اثر که نمیشه دو تا چیز منشأ اثر باشه. حالا نکته اینه که ایشون گفت خب ماهیت که روشنه دیگه. اینکه عینیت داره، این منشأ اثر، انسانیتش اینجا منشأ اثره، عینیت داره دیگه. چون ماهیت رو ما عینیتش رو مفروض گرفتیم دیگه معنا نداره وجود عینیت داشته باشه، لذا قائل بشیم میشیم به اعتباریت وجود. خب اینم نکته بعد. لذا شیخ اشراق در حکمت الاشراق این مسئله رو که مطرح فرمودن عنوانش رو این گذاشتن، حکومتان فی عدم زیادت الوجود علی الماهیه فی الخارج. ماهیت وجود بر ماهیت در خارج زیادت نداره. در ذهن رو که پذیرفته بودن، بس میاد به بیرون که در بیرون چی عینیست و چی اعتباری. میگه که ماهیت که عینیست، وجود بر اون چیزی زائدی در بیرون نداره، یک اعتباریست در ذهن. اونی که در بیرونه ماهیت و اون منشأ اثر، درست شد؟ اصالت ماهیت. و در واقع همین که اسمشو اصالت ماهیت نذاشته، من میشه که این بحث اون موقع اصلا نبوده روی چه بسا اگه میمدن میگفتن آقا این طیفه و اون طیفه، شاید ایشون قائل به اصالت ماهیت هم نمیشد. او رو ارتکازات ذهنی خودش و دریافت خودش از موجودات و ماهیات و فران و اینها رفت به این سمت که خب ما تو بیرون ماهیت رو داریم دیگه، تو بیرون که چیزی به اسم وجود نداریم که، درسته؟ و وجود داریم اعتبار میکنیم برای اونی که تو بیرون ماهیت. روشنه یه حرف دیگه؟
آره،
خیلی مهم. خب این هم بحث
لطف رو بحثایی که ما قبلا داشتیم و یعنی
حالا نکتهش هم همینی که عرض کردم شاید تعریف کنم که این بود سیر تاریخی مسئله، اما حاجی به سیر تاریخی مسائل وارد نبوده و توجهی نداشته از حاجی سبزوار. علتش هم این بوده که کتاب زیاد نداشته است.
خودش شاگرد کی بوده حاجی سبزواری؟
حاجی سبزواری
به نظر منقطع استاد از این سلسله فلسفه
اصفهان. آره. تحصیل کرد بعد رفت سبزوار با استاد و دیگه حفاظت داشت.
استاداش کیا بودن؟
بله حالا من یادم رفته. خود آخوند خراسانی که باز بودم تو فلسفه جدیده اون با شاگرد حاجی بوده. شاگرد حاجی بوده به نظرم حاجی مدت تهران هم میره اصفهان و تهران میره.
فخر محققین بودن پیش ملا اسماعیل اصفهانی.
اصفهان مکتب فلسفی بود دیگه تو اون دوره. اصفهان و تهران دوتا اصلا سرآمد مکاتب فلسفی بود. حالا
چقدر با ملا صدرا فاصله داره؟
زیاده فاصلهش. حاجی مال ملا صدرا که مال چهار قرن پیشه.
چهار سنت سال
حاجی به نظرم مال دو قرن پیشه.
1212 به دنیا اومد.
بله دو قرن پیشه. چون آخوند خراسانی اینا همه مال دو قرن پیشه. کتاب زیاد نداشته و میگن همه کتاباش از همین چند تا کتاب معمولی تجاوز نمیکرد، لذا هر جا که بخواد مسائل از جنبه تاریخ بیان کنه حرفاش چندان ارزشی نداره. بهشون میگه که قدما به طور کلی به سیر تاریخی مسائل توجه نمیکردن. بحث تاریخ رو خیلیشون مهم میدونه شکل میتری مباحث علمی که یه فکر از کجا اومده خورد شده خیلی مهمه. آره خیلی مهمه. همینجوری میام تصور میکنم اینو گفتم اونو گفته اصلا روشن میشه اصلا چی بوده خود جلو اومدیم. بعد شما حتی تو هم تاریخ بحث انقلاب مبانی فکر انقلاب تاریخشو وقتی ملاحظه میکنید خیلی مسائل بیرون میاد که مثلا نقش مرحوم مدرس، نقش شیخ فضل الله نوری، دوران مشروطه، این انقلاب یه دفعه چیزی نبود که سبز بشه. چقدر این مسائل آزمون و خطا داشتیم، چقدر مسائل پیش اومد و خود اینا شما روشن میکنه که به چه مسائل دیگه نباید دوباره عودت کرد که انقلاب نذاریم بره سمت مشروطه، نذاریم مثل ماجرای مرحوم مدرس
باشه. ارزش کار اونایی مشخص میشه. مثلا الان دیگه نمیتونیم خورده بگیریم به شیخ اشراق یا ابن سینا که مثلا اصالت وجودی به اون معنای صدرایش نبودن. بابا اونا خیلی
مسئله رو ارتقا دادن. آره. خیلی بوده همین که از چی گرفتن و چی تحویل دادن و حالا اون دیگه حالا عظمت ملا صدرا بوده و رزق تاریخی این دوره بوده که بیاد به این دوره برسه و مسئله حل بشه. خب چه خبر؟
جشن وحدت استاد.
خب این بیشه جشن تفرقه است. پس اینجا حاجی من شاید میتونم بگم تازه حاجی بازم خیلی توجه کرده همین یکی دو بیتی که گفته خودش خیلی توجه بوده به مسئله سیر تاریخی. ملا صدرا چون به همه کتاب احاطه داشتن گاهی که وارد سیر تاریخی مسئله میشه خیلی عمیق‌تر از حاجی وارد میشه. ما که بعضی مسئله مقایسه کردیم شاید میتونم بگم این جملات مهمه. دیدیم که ملا صدرا از لحاظ سیر تاریخی مسائل را خیلی دقیق‌تر بیان کرده است. پس از جهت سیر تاریخ مباحث هم اسفار و ملا صدرا حکمت صدرایی عظمتی داره. خب مثلا اینجا کسی به ظاهر عبارت شرح منظومه نگاه کنه خیال میکنه از قدیم بین مشائیین و اشراقیین نزاعی بوده به اسم اصالت ماهیت و اصالت وجود. خب کو عبارت شیخو بخونید راجع به خود ان
الوجود ان الاسمات دلیل ما خالفه
تای استدلال بود یعنی مرزهای استدلال جابجا شد با این رحمت الله علیه همشهری ماستی بالاخره حاجی سبزواری
شما سبزواری
خب و مشائین هم که مثلا تو رأس اونها ارسطوس بعد فارابی و بعد بوعلی اینها طرفدار اصالت وجود بودن. اشراقیین که مثلا تو رأسشون افلاطونه اینها طرفدار اصالت ماهیت بودن در حالی که اصلا یه همچین مسئله در تاریخ فلسفه مطرح نبوده که بخوان یه طرف موافق باشن یه طرف مخالف باشه. بعد جایی که سوال کرده گفته آقا تاریخ فلسفه هایی که نوشتن همه هم شکلی گفتن ها شاید میتونی میفهمی که اشتباهه اگه راست میگن مدرک بیارن. خیلی عظمت میخوای کسی برده همه کتاب رو اینجور رو بروش بیست
یعنی مدارک کامل دیده که
الان هم هستن استاد کسایی که دارن اینجوری بحث میکنن یا این زنجیر زن حسینی خوب. من بحثاشم گرفتم گروش کردم اصالت وجود رو برد یونان و باستان.
عجب.
آره. البته اون بحث وحدت وجود رو یک جایی مطرح میکنم، میگن ایشون مثلا یک گرایشه به وحدت وجود داره، ولی خب وجودش مادیه، یکی وجودش مثلا آبیه، یک وجودش چیه.
همینجا یه نکته قشنگی حالا مربوط به همین هم از شدین تری توی پاسخی که به سوال این شاگردش میده این نکته خوبی رو مطرح میکنه، نکته قشنگیست، این درس آموز هم هست از جهت روشی ملا صدرا، نکته قشنگیست، یعنی تحلیل روشی داره میکنه شهید میتحری ملا صدرا رو. این تحلیل روشی ها خیلی مهمه که اون باعث میشه انسان ظرافت های کار ملا صدرا هم دستش بیاد. ایشون میگه که اگه مدرکشون مثل حاجی سبزواری اعتبار نداره، یعنی اینا در واقع تفسیر و تحلیلی که ما از حرفای اونها میکنیم، نه ممکنه افلاطون و ارسطو رو قائل به اصالت ماهیت بدونیم نه قائل به اصالت وجود. این تفسیر ماست که حاجی تفسیر کرده که اینا اصالت وجودی هست، یعنی گزارش تاریخی نیست، تفسیر و تحلیل تاریخ است. تحلیل تاریخی که به درد ما نمیخوره، میگن احتمالاً اینا اینجوری بودن اونا اونوری بودن. گزارش دارید شما، تاریخ مبتنی بر سند ارائه باید بدید که این اینجا قائل به این مسئله شده، تو این دوره حرف مطرح بوده. این بحث های مهم نیست، خیلی وقت توجه به این نکات نیست. خب از یه طرف شاید میتونیم فهمون که اینا تفسیره، ولی تفسیرهای بزور، تفسیر زورکی، بزور میخوایم بگیم که اقرار بگیریم که افلاطون بگو من اصالت ماهیتیه، یا به خود زمان ما نبوده، نه بگو تو بود تو این کاره ای تو باید بگی،
یه حرف دارم
چیزی دستش در میاد، تو میتونی باید بگی، این حرف ها نیست که، تفسیر زورکیه. خود ملا صدرا که پایه‌گذار اصالت وجوده مثل همه مسائل دیگه که همیشه نکته تحلیل روشش اینه، میگه ملا صدرا همیشه دست و پا میکنه، مسائل رو دست و پا میکنه، در بین قدما میگرده، طرفدارای برای نظریه خودش پیدا میکنه. چرا اینجوریه؟ خیلی جالبه، ما باشیم میخوام بگیم همیشه ببینیم آقا ما تاریخ رو متحول کردیم، این حرف از ما شکل گرفت، جدیدترین حرف بود، حالا کسی اینو نگفته، شاید میگه ملا صدرا این شکلی نیست. ملا صدرا برای اینکه میدونه حرف نو زدن خیلی هزینه زیاده، همیشه میخواد بیاد بگه که قدما هم یه رگه های از اینو فهمیدن و موافق با خودش،
هم تواضع میکنه،
هم تواضع،
هم حرفشو نرم میکنه،
هم حرفشو میگه، هم ذهن طرف رو داره نرم میکنه، به اینکه یه دفعه من این چیه حرفی چی داره میگه، اینا آقا بوعلی هم اینا رو گفته بوده، اون هم اینجوری گفته بوده، اینا حالا ما از خود واژه‌مون فرق کرده، اصطلاح جدید آوردیم.
خیلی
حرفه، خیلی قشنگی، خیلی مهمه. خب حالا هر کی باشه میره از اون هم میگیره، میگه خودم گفتم، بوعلی یه چیزایی میخواسته بفهمه حالیش نشده، اینی که من میگم. ملا صدرا دقیقا برعکسه، میگه اینی که ما گفتیم، بوعلی هم تو اون دورانی حرفا نبوده، اگه بود ایشون هم همینو میگفت. خیلی عظمت میخواد. خب اینکه یه عارف فیلسوف بشه اینه، فرقش اینه، اینجور هم کرنش داره، تواضع داره و حتی ظرافت هم داره برای بیان. و تازه این همه ظرافت داشته، این همه تکفیر شد بنده خدا، آدم جگرش واقعا خون میشه، تا قبرش معلوم نیست کجاست این شخصیت بی نظیر. خب پس ایشون میاد وسط حرفای بوعلی چیزای پیدا میکنه، از حرفای بهمنگار شاگرد بوعلی اومده چیزای پیدا کرده برای اصالت وجود.
خیلی از بهمنگار کسی حرفی
بعد میگه که از کلمات خواجه نصیر پیدا کرده، هر جا که بوی اصالت وجود میومد استفاده کرده، اما غیر از اینه که بگیم این مسئله براشون مطرح بوده و اون وقت نام این نظریه رو انتخاب کردن، دلیلش هم اینه که باز خود همین بوعلی و اینها باز جای دیگه حرفای ضد اصالت وجود دارن. ملا صدرا اون جایی که بوعلی خلاف اصالت وجود گفته دیگه نیورده، معید می‌خواسته، یعنی می‌خواسته که بیاد بگه که اون
ذهن خراب کنه، تازه نمی‌شه،
نمی‌خواسته نظام فلسفی بوعلی رو منتشر کنه، که خودش نظام فلسفی داره، میدونه این بهش فشار میاد، طرف تو کی هستی، تو میای بوعلی و فلان اینا رو داری میشوری میذاری کنار، می‌خوای حرف جدید بزنی، خیلی سنگینه دیگه، همه فشار میاد، هر کی الان پیدا بشه بیاد بگه آقا من یه چیزی فهمیدم که هیچ کی در طول تاریخ نفهمیده، همه بگن برو گمشو، ولی بیاد بگه آقا این که من میگم اون هم اینو گفته، اونم گفته، اینم اینو گفته، یه خدا حرفش عوض شد، این خودش جا باز میکنه، بعد به اون فهمه که اصلا قبلی ها نفهمیدن، این فهمیده، فقط میکنی. لذا بوعلی حرفهای خلاف اصالت وجود هم داره، ولی ملا صدر به اونها استناد و ارجاع نمی کنه. خب و اینم باز نکتهش در همینه که میگه به قول خودش مردم وحشت میکنن از اینکه یک شخصی یک حرفی را ابتکار کند و بگوید قدما اصلا این حرف رو نگفتن، لذا برای اینکه دیگران وحشت نکنن و بگه من تنها نیستم دیگرانم هستن، کوشش میکنه از حرفای دیگرانم شاید و معید بیاره. ولی این غیر از اینه که ما واقعا بخوایم تحقیق کنیم ببینیم بوعلی چه حرفی داره یا نداره. من خودم میتونم موارد بسیاری از شاید میتونم من خودم میتونم موارد بسیاری از حرفای بوعلی رو پیدا کنم که بر مبنای اصالت ماهیته.
پس یعنی واقعا اون متوجه بحث اصالت
نبوده. نبوده توجه به التفات به این مسئله نداشته که در این مسئله دو قول است، قائل به این بشی این فرو و این امتداد رو داره، قائل به این بشی این فرو و این امتداد رو داره، این مضرات رو داره، این تالی فاسد ها رو داره، این فلان، اصلا توجه به اینها نبوده. وارد بحث شده وقتی یه ارتکازی به این ورداشه، وقتی توجهش به اون ور بوده، به لوازم مسئله توجه
فطریه نبوده. یک جاهای مجبور شده دیگه اینجوری به دیگه از فطرت که نمیتونه سفر
حال کنه. در این حال اون چیزی هم که عرفیست باز اصالت ماهیت
درست،
یعنی ذهن مادی فهم و مادیگرا اینو میفهمه دیگه، اصالت ماهیت رو میفهمه. خب
استاد فکر کنم با ما کار داره.
آره. خب بشکنه اون که بحثا رو گوش میده فیض میبره از میبره همه چی گیرش میده. حالا اینجا میگن غزالی در تحافت، تحافت الفلاسفه از کتاب های خوبه غزالیست که اومده شسته برده همه این فلاسفه رو، اونجا گفته که برخلاف اصالت الوجود یه حرفایی داره، حرفایی داره که معیده اصالت ماهیت شاید میفهمن که مسئله برای اونها به این شکل که حتما یکی از این دوتا رو باید پذیرفت و دیگه رد کنه کلا مطرح نبوده، ولی اینکه حرفاشون گاهی طوریست که بر این مبنا منطبق میشه و گاهی بر اون مبنا خیلی هست. یا ولی حرف میزنه که کاملا با مبنای اصالت ماهیت جور در میاد، یه وقت هم یه حرف دیگه میزنه که با مبنای اصالت وجود جور در میاد. خب این تعابیر مرحوم استاد مطهری رضوان الله علیه. پس این مکتب مشا اسلوب عقلی، کلیت مکتب مشا چیه؟ کلیت مکتب مشا اینه که یک اسلوب تعقلی قائل است که این اسلوب تعقلی قائم است بر ترتیب مقدمات معلومه برای وصول به حقایق مجهوله. آروم‌تر میگم، دوباره میگم، مکتب مشا بر یک اسلوب تعقلی قائم است که آن اسلوب تعقلی بنیان نهاده شده بر ترتیب مقدمات معلومه برای وصول به حقایق مجهوله.
بیشتر از معرفت شناسی تا هستی شناسی درسته؟
بله، روش عقلیست. خب بر اساس این معرفت شناسی هستی شناسیشون بر این مبناست، بر اساس روش عقلیست. اونا روششون اشراقی و روششون روش شهودیست، اونم باز بحث معرفت شناسیست. خب و از خلال اعتماد بر قیاس برهانیی که منتج به یقین به معنی الاخص می شود شکل می گیره. همه بنای فلسفه مشا بچیه برهان، نه برهانی، مقدمات یقینی که برای شما یقین به معنی الاخص بیاره.
بدیهیات
رو
از کجا
می گرفتن؟ بدیهیات دیگه، بدیهیات ششگانه که در منطق مطرح میشه، اولیات و فطریات و بحثی که قبلا هم
گفتم. مجتمع
نبیزین شروع شد. بله، از همون جا شروع کنیم. و مقدمات باید شما رو برای شما برطرف کند آن حقایق مجهوله. خب معلم اول این مکتب کیه؟ ارسطو. ارسطوتالیس یا ارسطاتالیس. خب که فاصله زمانی 384 قبل میلاد تا 322 قبل میلاد تاریخ حیات ایشونه. قرن 4 قبل میلاد، قبل میلاد حضرت
مسیح.
مسیح
یعنی الان تاریخ قمری بود؟
نه دیگه،
384 سال
قبل میلاد. الان 2000 چندیم؟ 17 2017 از میلاد 384 تو بذاری روش 2500 سال میشه. خب و فارابی، شیخ الرئیس و خواجه نصیر هم همه از مکتب مشاع. فارابی رو بهش میگن معلم ثانی، معلم اول ارسطو، معلم اول و دوم کدوم مکتب؟
مشاع.
مکتب مشاع.
فارابی و
ابن سینا و خواجه نصیر. به ابن سینا میگن شیخ الرئیس، به خواجه میگن محقق طوسی. فلسفه محقق طوسی در فلسفه نیم وقتی اشاره کردم شد محقق طوسی در فلسفه خواجه نصیر. خب حالا میخواید برای اینها تقویم اینها رو هم داشته باشید. فارابی 259 هجری به دنیا اومده و 339 هجری هم از دنیا رفته.
بعد از امام
زمان بله، اما اول غیبت صغرا میشه. و خواجه هم که همشهری شماست و 597 هجری و همون 1201 میلادی. خواجه بین غربیا خیلی محل اعتناس، خیلی محل اعتناس.
خواجه کیه؟
خواجه نصیر طوسی.
خواجه نصیر طوسی
که حتی میگن که اسمشون رو روی ماه حک کردن و اینها شنیدن. خیلی محل اعتنای غربی هست و خصوصا به خاطر مباحث ریاضیاتی، نجوم و اینها، چون رصدخانه مراقب و اینها کاریشون بوده، در نجوم خیلی خودشون رو مدیون میدونن. به خواجه کلن مدیون مان دیگه، هرچی دارن که از خودشون که چیزی نداشتن. خب ما بدبختیم که ول کردیم رفتیم مشغول کار علکی و بی خود شدیم، اونا گرفتن در ندامه نه کارشون میکنن، کاری کاری چه ندارم. ما مشغوله همه نیروی نخبه همون درگیر کار بی خود علکی دسته چند دار. خب و 673 قمری هم از دنیا رفتن، 1274 میلادی.
تولدشون کی بود؟
597 هجری. خب استاد علامه حلی بوده دیگه، خواجه شاگرد ایشون علامه حلی است و
خود علامه هم فلسفه.
بله علامه و به ایشون میگن استاد البشر.
علامه حلی به خواجه میگن استاد
البشر کلن تعبیری که بله، البته این تعبیر از علامه حلی. علامه حلی در مورد خواجه میفهمن استاد البشر و العقل الهادی اشر. استاد البشر سر بعد این استاد البشر گفتم یه وقت دیگه ایشون کجا دفنن؟ در کاظمه. تنها عالمی که جلوتر از مزار اهل بیت دفنه، قبر ایشون جلوتر از قبر اهل بیت. هیچ وقت باش قبر جلوتر از قبر اهل بیت نداره. یک قبره که جلوتر از قبر اهل بیت، قبر موسی بن جعفر و جواد الائمه علیهم السلام، جلوی قبره علامه شیخ مفید پشتن، جلوی قبر مرحوم خواجن و وجه داشته این که ایشون جلو دفنه. گفتن من اون جلو دفن کنید، بالا این آیه رو بنویسید و کلب باستون زراعیه بلبسید. من سگ نگهبان خانواده هم سگ جلو تر دفن میشه، نگهبان میکنم مثل اصحاب کهف که سگ جلو در قار بود، من جلوی درم. برای این استاد البشر این معرفت رو ببینید در برابره وجود نازنین جواد الائمه و مصطفى جعفر چطور کرنش بود. حالا طرف دکتراشو میگیره دیگه حرم نمیره، کسر شأن خود کلاس به کلاسش نمیره. خب این از مکتب مشاع. روش اشراقی رو هم یه اشاره سریعش بکنیم، سریع این بحث رو برسونیم تا براهین اصالت وجود. اشراقیون قائل به اینن که راه رسیدن به حقایق مجهوله تهذیب باطن است. قبار زدایی از آینه دل. اگه این آینه دل صیقل پیدا کرد، معارف الهیه منعکس میشه درش و حقایق رو میفهم. و اینا میگن که آقا فاعل مفیز تام الفاعلیه است، خدایی که افاضه میکنه و افاضه علم میکنه، افاضه معرفت میکنه، او در فاعلیت خودش تام است. پس چی لازم داره؟ قابل باید قابلیت داشته باشه و خودشو در معرض این فاعل قرار بده، توانایی و استعداد بهره‌مندی از فیض رو اگر در خودش ایجاد کنه او تام الفاعلی است. او در القای معارف و علوم هیچ نقصی، هیچ کمبودی، هیچ نارسایی نداره. هر چقدر شما کامل تر خودت رو در برابر او قرار بدی بیشتر بهره‌مند میشه. البته حرف درستی است، ولی اینکه حالا از جهت معرفت شناسانه جایگاه این حرف کجاست اون بحث دیگه است که خود شدیدترین اتفاقا تو برخی آثارشون هم دیدیم بحث می‌کنه. پس خدای متعال قادر مطلق، جواد دائم است، قادر بر هر چیزی است، عالم بر هر چیزی است، فاعل است، تام الفاعلیت است، هیچ نقصی در جهت فاعلیت او نیست، هیچ قصوری نیست. اگر قصوری پیدا شد از جهت قابل است نه از جهت فاعل. قابل خودشو در معرضه، این ضعف از قابله. الان شما ببینید این نیروگاه هایی که داره با توربین ها و اینها برق تولید میکنه، او برقه؟ چه برقی داره تولید میکنه؟ 220 دیگه ها؟
چند هزار؟
نه
من هم انرژی هستی اضافه گرما رو میدم به آب دیگه، چون نمیتونم کنترل کنم این انرژی که اون میده.
بله
اون حفاظش میکنه، ولی خب ما نمیتونیم جمعش کنیم.
یا مثلا این لامپ اگر 40 وات داره نور ایجاد میکنه، این دیگه از ضعف خود. حالا اینم یه بحثی است، میگن هر چی که ضعف اینو شاید اینترنت فقط توی همین چند منظور خوب بحث میکنه و دیگران هم بحث خوب میکنن. هر چی که ضعف از ماهیت و وجود هیچ نقص و عیبی نداره، خیلی بحث خوبی است.
مثلا ماهیت یعنی ضعف.
احسن ببین اینا چقدر شبهات مردم برطرف میکنه. اگه کسی اسمش اونجا بندازه شما وجود داری یا نداری؟ وجود که نقص نداره، ماهیتی که نفس داره. شرور همه به ماهیت برمیگرد،
از جهت وجودی
از جهت نفسی وجود نیست، نه شریست نه نقصیست. بحثی بسیار مهم و شبهات اصلی مردم برای چی خدای نور آفریده اونجور شده اونجور شده. بعد تو خود ماهیت باید بحث کرد که چی میشه که ماهیت اینجور میشه و بحث مردم. پس اینجا باید صیقل بده و خودش رو آینه دلش رو صاف کنه، تهذیب کنه تا اشراق بشه بر معارف و منعکس بشه بر صفحه وجودش. همونجوری که تصویر یک عکس، یک چهره در آینه میافته. لذا از اینجا به اینا میگن منهج اشراقی، چون میگن که حقایق اشراق میشه و فیض پیدا میکنن جانب خدای متعال، مشروط به این که دل صیغت پیدا کرده باشه از طرف قابل. و این طریقه در تحصیل معارف منصوب کیه؟
شیخ.
اول از همه بنیانگذار اصلی افلاطون، سرمنشه تفکر اشراقی افلاطون، قاعده مسل و اینها که مطرح کرده همین است. خب افلاطون هم حالا تاریخش رو میخواییم بنویسیم، 428 قبل میلاد به دنیا اومده، 347 قبل میلاد از دنیا رفته.
درست؟
428 347 بهش میگن افلاطون الهی. خب شاگرد کی بوده افلاطون؟ شاگرد سقراط.
ارسطو، سقراط، افلاطون.
اون طیفه، این طیفه ارسطو اونوره، بابای مشایونه افلاطون، بابای اشراقیون و شاگرد سقراط. خب با افلاطون دعوای چیزا کم واسط فلسفی ها خیلی دعوای با افلاطون نه، هرچند اونم برای خبی نصیب نمون، ولی اصل دعوا با ارسطو و اینوری هست مشایون. بله به شیخ اشراق جناب سهروردی هم از فلاسفه اسلامی این ته. خب شیخ اشراق سرمنشه فلسفه اسلامی است در اشراق، یعنی اشراقیون مسلمان رأسشون شیخ اشراق، و اینه خود مبنای فکری اشراقی بالای افلاطون. خب شیخ اشراق هم حالا نگفتیم قبلا سنشون و عمرشون و اینا، حالا تاریخشون یه اشاره بهش میگن شیخ مقتول، چون کشتن دیگه شیخ اشراق رو.
اونم یکی از مجاهدان اسلامی
بود
اسمش.
بله
شاو بود چی؟ شاو که خودش اشراق رو کشت، اونم آدم بدی نبود. آره
نمیفهمیده حتما مرد.
بله اسمش رو بردن صلاح الدین.
آره آره
صلاح الدین. بله گفتن اسمش صلاح الدین که رفیق هم بوده با شیخ اشراق. رفیق
هم بوده با
بله که میانی وسط سوسه میانه بله خراب میکنه. ماجراش مفصله، دوره سلجوقیان هم بوده. خب
سال شیخ اشراق
549 هجری به دنیا اومده، نزدیک به خواجه است.
یعنی دیگه
597 و 587 از دنیا. ولی آقا خواجه حیثیت برای اینو نذاشته، یعنی گرفته روینا شیلنگ و خیلی خواندنی است، واقعا جذاب هم هست نوع مواجهات مخصوصا خواجه. خیلی خیلی آثارش قابل استفاده است، هم تو ارتباط با خود بو علی نوع موضع‌گیری ها، چون هیچ شارحی بهتر از خواجه نتونست تبیین کنه افکار بو علی رو، اشارات و تنبیهات رو بهترین شرحی که داره شرح خواجه است دیگه، و هویت داد به بو علی.
تو شرح علامه حسن‌زاده چه جایگاهی داره؟
برای بچی؟ اون چیزیه، نه حاشیه بر اشارات و تنبیهات از خواجه است و معمولا همه شروع یه هم بسته هم توضیحات خواجه است، و کسی هم باز مثل خواجه با این اشراقیون درگیر نشد، از این طرف با خود شیخ اشراق، از این طرف با فخر رازی، چون باز فخر رازی و شیخ اشراق هم افکارشون هم از خیلی جهات نزدیک بوده، اونم بازی بحث دیگه است. خب نه بحثا خوبه دیگه ها، یه دو بحثا داره مرور میشه. و منهج اشراقی در واقع بر منهج مشائی در رتبه رتبتاً مقدم، از این جهت که بالاخره طریق تهذیب نفس اشرف از طریق مقدمات عقلی است. و هر یک از اینها خلاصه توسل به استدلالات عقلی که دارن، اینجوریست بگیم اشراقیون دیگه مقدمه و استدلال و برهان و مفاهیم عقلی اونا نداره، نه اونا فقط رتبتاً مقدم میدارن تهذیب نفس رو. حالا من نیاوردم توی مقدمه رحیق مخدوم از استاد طب جوادی بحث رو آوردم، بحث خوبی هم هست که اینها میگفتن که تا کسی یه چله نگرفته و خوب خوش و پاک نکرده اصلا سمت فلسفه نباید بیاد. اول اینا میفرستادن درس اخلاق و عرفان و معنویت و سلوک و این حرفا، خوب که طرف اونجا کار میکرد بعد تازه میومد. حقم همینه، یعنی هر کی میخواد فلسفه کار بکنه اول باید اون بخشا رو خوب کار کرده باشه، وگرنه قراقاتی میفهمه. یه لطافت باطنی میخواد فهم این مسائل. خب در پس دعوا سر چیه؟ سر اینه که طریق معرفت چیه، با چی معرفت حاصل میشه، نه اینکه وسائلش چیه. وسیله که خب جفتشون استدلال رو وسیله میدانن و وسائلی که تعبیر از معارف میکنه درست، ولی طریق حصول به معارف، طریق کشف مجهولات چیه؟ مشایی میگه استدلال و طریق عقلی، اشراقی میگه شهود. درست شد؟ و روش سوم روش صدرایی که اینا قبلا یه اشاره توی مقدمه خود کتاب کرد در حکمت متعالیه، ایشون جمع بین دو طریق کرده، گفته آقا جفتش، چرا این چرا اون، نه جفتش، و میگه من هم استدلال عقلی دارم هم اشراق قلبی دارم، جفتش با هم با جفتش باید رسید، مثلا شاهکار قرن 19 هست. خب این هم میشه منهج مرحوم آخوند ملا صدرا در حکمت متعالی. خب انشالله که همه این کسانی که زحمت کشیدن برای اینکه معارف الهیه رو به بشر برسانن، به بشر رو ارتقا بدن در فهم خودش، در عقل خودش، در رشد فکری و در طریق در واقع حرکت جوهری، از حرکت جوهری عقلی خودش، هر کی که زحمت کشیده ان شاءالله غریق در رحمت و رضوان الهی باشه. برکت و صلوات بر محمد و آل محمد.